ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم بضعه الذين كفروا المنكر يكادون يشقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
لحظه‌های عجیبی است، لحظه‌های بارش باران رحمت الهی، لحظه‌های باز شدن درهای اجابت. باید قدر این لحظه‌ها را بدانیم.
دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم.
باید همنشین قرآن شویم و با خواندن سوره قدرش دل را نورانی کنیم. باید زیر باران رحمت آیه‌هایش برویم و غرق نیاز شویم.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درایید و ببینید خدا را، در این دیده درایید و ببینید خدا را.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 2. سفیر ناروی در کابل در دیدار با معاون سیاسی حکومت طالبان گفت گروه تروریستی داعش توانایی خود را در افغانستان از دست داده است. پاول کلومن بیکن سفیر ناروی در کابل در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان درباره مسائل افغانستان و منطقه تبادل نظر کرد. وی در این دیدار اظهار داشت گروه تروریستی داعش توانایی خود را در افغانستان از دست داده است. طالبان در بیانیه اعلام کرد که سفیر ناروی تاکید کرده است که کشورش از مخالفان کابل حمایت نمی کند. این دیپلمات نروژی با اشاره به اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان نیز گفت اخراج پناهجویان نگران کننده است. بر اساس این بیانیه، مولوی عبدالکبیر نیز گفت حکومت کنونی افغانستان خواستار تعامل مثبت با تمام کشورهاست. پیش از این نیز برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت طالبان مدعی شده بودند دولت پاکستان از گروه تروریستی داعش علیه رقبای خود استفاده می‌کند. برگزاری نشست‌های مشترک و رفت آمدها باعث نزدیک شدن ملت‌ها و مذاهب می‌گردد. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
برگزاری نشست‌های مشترک و رفت آمد باعث نزدیک شدن ملت‌ها و مذاهب می‌گردد. مجید صادقی دولت‌آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در مراسم افطاری که برای مسئولان بلند رتبه ولایت ننګرهار و نورستان در داخل ساختمان سرکنسولگری برگزار گردیده بود گفت هر قدر برگزاری نشست های مشترک و رفت آمدها بیشتر می گردد سبب نزدیک شدن ملت ها و مذاهب می شود. وی گفت خرسند است که مسئولان بلند رتبه ولایت ننګرهار و نورستان در ضیافت افطاریشان اشتراک نموده است. صادقی افزود جمهوری اسلامی ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده و پایبند به عملی نمودن تعهداتی که برای همکاری با مردم حوزه شرق افغانستان نموده است می باشد.
برای سومین بار این افتخار نصیب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران تو جلال آباد شده که بتونیم تو ایام ماه مبارک رمضان مهمانان عالی قدری از منطقه مشرقی رو داشته باشیم. امروز هم بنا به سنت گذشته دعوت کردیم از بالاترین مسئولین محترمی که توی استان ننګرهار و همچنین معاون محترم والی استان نورستان هستند تشریف بیارن و ما امشب به افتخار این عزیزان مهمانی افطار دادیم. البته برگزاری این مراسم یه سنت اسلامی هم هست که انشالله با توجه به اون بخش دینیش باعث بشه که وحدت قلوب بیشتری بین مردم دوتا کشور ایجاد بشه. ضمن این که این نکته را هم اشاره بفرمایم که این ایام تقریبا در آستانه روز قدس هم هستیم و جنایاتی که رژیم اشغالگر قدس صورت دادن بر کسی پوشیده نیست.
مولوی عبدالهادی احمد نماینده وزارت امور خارجه امارت اسلامی در حوزه شرقی ضمن قدردانی از مسئولان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت فضای خوبی همکاری های مشترک را با ادارات حکومتی این حوزه ایجاد نموده است. وی گفت سعی می نماید تا این مناسبات استحکام بیشتر یابد. عبدالسلام مجروال رئیس امور ورزشی ولایت ننګرهار و محمد آصف ظهیر امیر جوانان این ولایت نیز از همکاری های جمهوری اسلامی ایران با مردم این ولایت ابراز قدردانی نمود. آنها همچنان در مورد تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم بی‌دفاع فلسطین گفت جامعه جهانی در حق دفاع از حقوق مشروع مردم فلسطین هیچ پاسخ ندارد و در جلوگیری از حملات رژیم استکباری اسرائیل ناکام شده است. آنها گفتند در ماه مبارک رمضان حملات وحشیانه اسرائیل بر مردم غزه و قتل عام مسلمانان شامل زنان و کودکان هیچ گونه توجیه ندارد و باید هر چه زودتر متوقف شده راه برای فرستادن کمک های بشری و عمرانی برای مردم غزه هموار گردد.
دا تطور مهم کار ده و تطور ضروری کار بدیده چی دیدگی پوسته بنده یو دیبل ترمنز روابط لا غنی کیگی لا جوڑیگی کم وطنون و کم مشکلات چی ترمنز وی اگر پتاقا سیوناس بانی سر دیمنز زی و دای ډیر خیر اقدام دی او د داسې لا ډیر اقدامونو په هینه باندې زمنګ په نړیوال باندې غږ دادې چې د غزې په مسلمانانو باندې رحم وکړي، ترحم دی وکړي. دا کومه جګړه او ظلم چې پیروان دی د دې د دې ودرې بند کې او دغه مخترم ده او دغه مرمان هم ده.
په مجموع کې دغه سی پروګرامونه د افغانستان او د ایران د هیوادونو په سیاسي اړخ کې او د هیوادونو د افرادو لپاره ډیر زیات ګټور مات ښکاري، ځکه چې همدغه سی ټولیدنو څخه موږ کولای شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوی تفاهمات چې د هیوادونو د دې دواړو هیوادونو دښمنانو په تیر کې انګیزه ورکړې وه ځینې خلکو ته، هغه لمنځه ځي او ساحه کې یو امن قایمېږي. په تعصب سره باید ووایم چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې ډیره زیاته قصورواره ده. د غزې د بیګنا وګړو په اړه باندې نړیواله ټولنه زه فکر نه کوم چې هغه خپل غفلت جبیره کړی شي. غزه تر وحشت لاندې ده، تر بمبار لاندې ده. د غزې بیګنا وګړي د سخت مظلومیت لاندې شپې سبا کوي. لنړۍ څخه مو غوښتنه دا ده چې د غزې په ننګ باندې ودرېږي، د غزې د وګړو په ننګ باندې، په غزه کې که د اسلام په ننګ نه ودرېږي د بشریت په ننګ دې ودرېږي او غزه دې د سیهونستانو له سختو مظالمو څخه وژغوري.
حدود دو ماه قبل لږ مسؤولان بدنطبه ادارات حکومتي ولایت ننګرهار و لغمان در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامي ایران که در داخل ساختمان سرکنسولګری برگزار گردیده بود اشتراک نموده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران در نخستین برنامه کاری خود در سفر به اشغاباد با رهبر ملی و رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه ترکمنستان چهارشنبه شب در صدر هیئتی وارد اشغاباد شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز پس از دیدار با قربانخلی بردی محمدوف رهبر ملی و رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان با سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری این کشور نیز دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه تبادل نظر کرد. امیرعبداللهیان همچنین با رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. در نتیجه گسترش تعاملات ایران و ترکمنستان در 2.5 سال گذشته مبادلات اقتصادی دو کشور افزایش یافته است، اما مقامات ایران و ترکمنستان مصمم هستند تا سطح همکاری های خود را همچنان ارتقا دهند. حزب الله لبنان از حمله راکتی و موشکی به پایگاه های ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد. حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد نیروهای مقاومت لبنان در حمایت از ملت فلسطین در باریکه غزه تجمع نظامیان صهیونیست را در محوطه شهرک شتولا با راکت هدف قرار دادند. حزب الله با انتشار بیانیه دیگری از هدف قرار دادن پایگاه نظامی ارتش اسرائیل در پایگاه رامیم خبر داد. تجهیزات جاسوسی ارتش دشمن صهیونیستی در پایگاه مسکاف هم مورد حملات حزب الله لبنان قرار گرفت. حزب الله لبنان با اعلام این که پایگاه رئیست العالم در سرزمین‌های اشغالی را نیز هدف حملات راکتی قرار داده است، از حمله موشکی به شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه و فرماندهی تیپ 769 رژیم صهیونیستی خبر داد. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که در این حمله موشکی حزب الله دو صهیونیست زخمی و یک نفر دیگر به هلاکت رسیده است. حزب الله لبنان پیشتر با بیش از 30 موشک منطقه الجلیل اولیا در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده بود. یک روز پس از تجاوز رژیم اشغالگر به باریکه غزه در 7 اکتبر گذشته، حزب الله لبنان اولین طرف در محور مقاومت بود که با انجام حملاتی بر شمال فلسطین اشغالی رسما به عملیات فلسطینی طوفان الاقصا ملحق شد و پس از آن مرزهای لبنان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین به صورت روزانه و تقریبا 24 ساعته صحنه تبادل آتش میان حزب الله لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی شده است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن. غارت و تخریب گنجینه های تاریخی افغانستان، عنوان نگاه روز. به تازگی فیلم دوازن ایرمن، فیلم آمریکایی در ژانر جنگی را دیدم که بر پایه کتابی ظاهراً غیر داستانی در سال 2018 ساخته شده است. داستان این فیلم درباره نخستین گروه افسران شبه نظامی سیاه و نیروهای ویژه آمریکا است که پس از 11 سپتامبر به افغانستان فرستاده شدند تا طالبان را از بین ببرند. دوازده نیروی آموزش دیده آمریکایی در هفته اکتبر 2001 به ازبکستان سفر می کنند و پس از ارزیابی های فراوان به افغانستان رفته و با همراهی برخی افراد اهل این کشور و نیروی هوایی آمریکا پیروزی های به دست می آورند. بعد از ماجراهای فراوان و 23 روز جنگ تقریبا مداوم در افغانستان، تمامی 12 نفر سالم به خانه باز می گردند. لحظه مقابل آخر عکسی از مجسمه سرباز در مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک نمایش داده می شود و فیلم هم به تمام نیروهای ویژه ایالات متحده تقدیم می شود. سپس فیلم با عکسی از اعضای واقعی این گروه که فیلم بر اساس زندگی آنها ساخته شده به پایان می رسد. گذشته از کیفیت فیلم و شباهت آن به فیلم های ابرقهرمانی و تخیلی هالیوود، یک نکته توجه هم را جلب کرد و لازم دانستم که در ابتدای مطلب با آن اشاره کنم. آیا نیروهای آمریکایی که از آن سوی دنیا برای حفاظت از منافعشان وارد یک کشور دیگر شده و عملیات نظامی انجام می‌دهند، در همین حد در افغانستان حضور داشتند؟ و آیا نتایج این اشغالگری و نابودی فرهنگ و چپاول سرمایه‌های ملت افغانستان و سپردن دوباره این کشور به طالبان هم جزو سناریوهای مطلوب قصر سفید است که به زودی توسط هالیوودی‌ها روانه پرده سینماها می‌شود؟ باید گفت افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیاییش یکی از غنی‌ترین کشورها در زمینه آثار فرهنگی تاریخی است. اما جنگ‌های طولانی و حضور نظامیان دیگر کشورها و همچنین تعصب و افراطی‌گری غارت میراث تاریخی و فرهنگی را به دنبال داشته است و اکنون در سایه سلطه دوباره طالبان، میراث تاریخی فرهنگی در معرض خطر جدی دیگران قرار گرفته است. دو میراث فرهنگی و تاریخی افغانستان در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد و 4 مورد دیگر هم به عنوان نمونه‌های آزمایشی به این فهرست افزوده شدند. با وجودی که پیکره بوداهای بامیان در سال 2001 به دست طالبان ویران شدند، اما آثار بر جای مانده از آنان در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شده است. علاوه بر تخریب آثار باستانی، افغانستان از پیامدهای قاچاق آثار باستانی هم رنج میبرد و در سالهای اخیر این پدیده روند نگران کننده پیدا کرده است. به تازگی پژوهشگران مرکز حفاظت از میراث فرهنگی دانشگاه شیکاگو در گزارشی گفتند ما شکل جدیدی از غارت را شناسایی کرده ایم، به گونه ای که بین سالهای 2018 تا 2021 از قبل از به قدرت رسیدن طالبان تا به امروز برای حفاری 162 مکان باستانشناسی از بولدوزر استفاده شده است. آنها برای رسیدن به چنین مشاهداتی هزاران تصویر ماهواره‌ای را مطالعه کردند. پروفسور گلشتاین توضیح می‌دهد بین سال‌های 2020 تا 2022 ما یک سامانه هوش مصنوعی را ایجاد کردیم که به کامپیوتر امکان می‌دهد تا مکان‌های باستانی را در تصاویر ماهواره‌ای شناسایی کند. موارد شناسایی شده سپس توسط تحلیلگران تایید شد. این روش امکانی فراهم آورد تا 1000 سایت باستانی را در سراسر افغانستان کشف کنیم. گلشتاین توضیح می‌دهد ما در واقع می‌توانیم تجهیزات خاکبرداری را در صحنه ببینیم. ابتدا یک منطقه با بولدوزر صاف می‌شود و در تصاویر بعدی گودال‌های دایره مانند بسیاری را می‌بینیم که با دست غارتگران در مناطق تخریب شده حفر شده‌اند. بیشتر این مکانها در بلخ در نزدیکی مزار شریف یافت شدند، منطقه‌ای که برای میراث فرهنگی افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد و در قلب منطقه تاریخی باستانی جاده ابریشم واقع شده است. به گفته محققان دانشگاه شیکاگو، این غارت‌ها از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اوت 2021 تا کنون ادامه یافته است. طالبان پیش از این در زمان حکومت اولشان با انفجار و تخریب تندیس‌های معروف بامیان شوک بزرگی به تمام جهان وارد کردند، به طوری که سازمان ملل آن اقدام را تروریسم فرهنگی نامید. با این حال پس از بازگشت به قدرت وعده دادند که با سرقت گنجینه‌های باستانی مبارزه می‌کنند، اما گلشان می‌گوید در سندیت این غارت‌ها تردیدی نیست و در گزارش خود خاطر نشان می‌کند که اگرچه متخصصان یا رسانه‌ها و متهم کردن طالبان تمایل دارند، اما بررسی عمیق‌تر زمان، مکان، شیوه و تداوم غارت‌های بلدوزری نشان می‌دهد که ممکن است این اقدامات کار گروه دیگری باشد. شواهد موجود حاکی از آن است که شاید این غارتگری کار افراد محلی پولدار و با نفوذ باشد. هرچه هست معلوم است که آثار باستانی در این کشور واقعا دزدیده و گم شده است. این گنجینه ها با گذر از کشورهای همسایه یا کشورهای حاشیه خلیج فارس در نهایت به دست دلالان آثار هنری رسیده یا از مراکز حراج اروپا و امریکای شمالی سر در می آورد و توسط کلکسیونرها خریداری می شود. گلشان می گوید هزاران کیلو اقلام قاچاق توسط ماموران گمرک بریتانیا در میدان هوایی هترو لندن کشف و ضبط شده است، اما این تنها نوک کوه یخ عظیمی از آثار باستانی غیر قانونی است که همساله وارد انگلیس می شود. به عقیده وی درست است که این غارت گسترده افغانها را از گذشته خودشان محروم می کند، اما به کل مردم کره زمین هم ربط دارد. او می گوید این یک منبع غیر قابل جایگزین و تجدید ناپذیر است که هم به افغانستان و هم به سایر نقاط جهان تعلق دارد. میراث جهانی است که به دست دزدان و قاچاقچیان نابود و ناپدید می شود. افغانستان سرزمینی با درازای تاریخ است که در هر گوشه آن آثاری از این قدمت تاریخی را زنده نگه داشته است. گوشه هایی که گرچه هنوز زنده اما ناشناخته و تاریک ماندن. علی رغم حوادث 14 گذشته، در حال حاضر این کشور با داشتن بیش از 10,000 سایت باستانشناسی مهم بعد از کشور مصر، دومین غنیترین و ارزشمندترین گنجینه های باستانشناسی دنیا را در خود جای داده است. به استناد بیانیه سازمان یونسکو، میراث فرهنگی و اماکن تاریخی افغانستان جزی از تاریخ متنوع این کشور و بخش جدای ناپذیر از هویت ملی آن است. بنابراین هر گونه آسیب یا تخریب به این میراث فرهنگی نتایج ناخوشایندی برای چشمانداز صلح پایدار و کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان به همراه خواهد داشت. از نظر حقوقی دسترسی به میراث فرهنگی حق بشری افراد است و حفاظت و نگهداری آن تکلیف عمومی و وظیفه دولت هاست. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مارس 2017 تخریب میراث فرهنگی را جنایت جنگی خوانده و قطعنامه‌ای را تصویب کرد تا با آن حفاظت از میراث فرهنگی که در مناطق جنگی قرار دارند تقویت شود. در این قطعنامه آمده است که عاملان تخریب میراث فرهنگی می توانند با عنوان جنایتکار جنگی تحت پیگرد قرار بگیرند. افغانستان طی چند دهه گذشته بیش از سایر کشورها و مناطق درگیر در جنگ میراث فرهنگی و باستانی خود را از دست داده و گزارش ها حاکی از آن است که اشیاء قیمتی و تاریخی موزه های این کشور توسط قاچاقچیان به سرقت رفته و به گوشه و کنار جهان قاچاق شده است. متاسفانه غارت و قاچاق آثار باستانی و فرهنگی افغانستان در دوره حضور آمریکایی ها در این کشور به شدت رواج داشت و خبرهای از قاچاق گنجینه طلای باختر از جمله اتفاقات این سالهای اشغالگری است. به عنوان مثال 23 آوریل 2021 اعلام شد که مجموعه ای از 33 اثر باستانی افغانستان از یک فروشنده آثار هنری مستقر در نیویورک به دست آمده است. به گفته مقامات قدمت این آثار به قرون دوم و سوم میلادی باز می گردد. علاوه بر این 600 اثر تاریخی افغانستان نیز در انگلستان کشف شد که رئیس موزه ملی افغانستان در اظهار نظری شگفت انگیز اعلام کرد که تنها در فوریه 2009 2000 اثر تاریخی افغانستان از انگلستان بازگردانده شده و گویا هزاران اثر دیگر نیز از افغانستان دزدیده شده که شماری از آنها در موزه ها و مجموعه های شخصی در بیرون از این کشور شناسایی شده است. جالب است که بدانید در جریان غارت آثار فرهنگی از افغانستان برخی از روش‌های قاچاقچیان عجیب و در نوع خود تازه بود. مثلا در سال 2013 شماری از نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات و ولسوالی کروخ ادعا کردند که برخی از مسئولان یک شرکت راهسازی در سرقت اشیای تاریخی مشارکت داشتند. همان زمان اعلام شد که شماری از کارمندان این شرکت راهسازی متعلق به عربستان سعودی تعدادی از اشیای باستانی را از منطقه خواجه چهارشنبه به دست آورده و در قبال دریافت 4 میلیون افغانی به یک قاچاقچی آثار عتیقه تحویل دادند. و کلام پایانی این که افغانستان دارای میراثی غنی است و امیدواریم که این میراث فرهنگی ارزشمند از دستبرد، تخریب و فراموشی در امان بماند. کارشناسان میگویند افغانستان موزه سرباز برای باستان‌شناسان است، البته موزه‌ای که گنجینه‌های بسیارش در اثر اشغال و جنگ به تاراج رفته است. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، سرسپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. برنامه را از طریق سایت ما هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ما است. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید صحت و سلامتی شما و با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک رمضان، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی در رشته طب سنتی ایرانی هستیم تا در رابطه با سبک زندگی سالم و روش‌های مناسب تغذیه در ماه مبارک رمضان و روزه از نظر طب سنتی ایرانی با شما صحبت داشته باشیم. در جلسه قبل محترمه خانم دکتر تنساز گفتند که فلسفه روزه برای ایست که از نظر صحی و بهداشتی و بحث تن و جسم ما که به بدن فرصتی برای پاکسازی داده شود، برای تصفیه شدن مواد سمی و او ذخایر غذایی که در طول 11 ماه در بدن ما انباش شده، ذخیره شده، جمع شده، ما فرصت بدیم که این مواد اضافی، سمی و زهری از بدن ما تصفیه شود. و این لازمیش ایست که در طول ماه رمضان کم خوردن مد نظر ما باشد، چون با کم خوردن مزاج انسان به سمت گرم شدن میره، باعث ذوب شدن و آب شدن مواد ذخیره شده بدن میشه که باید راههای دفعی مناسب وجود داشته باشه، یعنی او طرف قبضیت و یبوست نداشته باشه، تحرک و فعالیت داشته باشه تا عرق بکنه و تحریک داشته باشه. راجب سبک زندگی سالم از نگاه طب ایرانی گفتن که 6 اصل مهم در این طب به عنوان مسائل بسیار جدی مد نظر است. یکی آب و هواست، یکی خوردنی ها و آشامیدنی ها، حرکت و سکون یعنی ورزش و فعالیت لازم، چهارم خواب و بیداری، پنجم اعراض نفسانی یعنی دوری از هیجانات و استرس ها و تشویش های روحی، و ششم احتباس و استفراغ یعنی او چیزی که باید در بدن بمانه و او چیزی که باید دفع شود. نکات مهمی بود و در رابطه با اصل تغذیه در ماه مبارک رمضان هم خانم دکتر اشاره داشتند که مهمترین مسئله ایست که ما از درهمخوری اجتناب و پرهیز بکنیم. درهمخوری به گفته مردم ما ارجلخوری یعنی هر چیز خوردن، هر چیزی که پیشوری ما باشه با بهانه‌ای که روزه میگیریم، با بهانه‌ای که روزه گرفتیم، ما از درهمخوری و هر چیز خوردن به شدت باید پرهیز بکنیم. تاکید شد که ما باید یک برنامه بسیار دقیق صحی و بهداشتی داشته باشیم که برنامه‌های غذایی ما منظم باشه، مناسب باشه و سبک زندگی ما مخصوصا در ماه مبارک رمضان یک قسمی باید تنظیم شوه، عیار شوه که این یک درس شوه، یک سرمشق شوه برای زندگی ما در طول 11 ماه غیر از رمضان. امروز هم در خدمت خانم دکتر هستیم برای ادامه بحث. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل راجع به اصول کلی طب سنتی ایرانی صحبت شد و توصیه های کلی در مورد تغذیه مناسب از نظر طب سنتی ایرانی داده شد که بسیار مورد توجه بود و ما در مقدمه تقریبا به نکات مهمش اشاره کردیم. اینال خانم دکتر، در مورد اینمی غذاها و خوراکی هایی که در افطاری و سحری باید استفاده شود و شما در جلسه قبل اشاراتی داشتین، میخوایم دقیق تر و مشخصا از غذاها و خوراکی های مفید و مناسب در افطار و سحری نام ببرین برای شنوندگان عزیز که کدام غذاها را زیادتر مورد توجه قرار بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همگی تبریک عرض میکنم. بعد از اینکه افطاریمون رو باز کردیم، کسایی که خیلی مزاج خشکتری دارن، احساس ضعف دارن یا خیلی نیاز به مصرف میوه ها توی بدنشون احساس میکنن، میتونن که بعد از اینکه افطارشون رو باز کردن یه 10 دقیقه یه رو بعدش از آب میوه های مثل آب سیب، آب هویج، به ویژه خانم هایی که دچار کمخونی و ضعف هستن، روز اولی ها به ویژه و نگران هستن خانواده ها که اینها دچار ضعف میشن، میتونن 10 دقیقه بعدش مثلا یه لیوان آب سیب یا یه لیوان آب هویج به اونها بدن.
بله.
و باز یه 7-8 دقیقه صبر کنن که این از دستگاه گوارش بگذره، اگه نیم ساعت صبر کنن که چه بهتر، و اون وقت دیگه همون شامشون رو استفاده بکنن. بعد از شام میتونه یه چیز مفصل تری باشه، حالا بسته به ذائقه افراد و تمایلشون و عادتشون، از همون نون و پنیر و سبزی و گردو بعضن گرفته تا حالا بعضی عادت دارن برنج استفاده میکنن. خب ترجیحاً برنج آبکش با توجه به بی حرکتی ماها، برنج های هر چقدر لزوجت برنج کمتر بشه هضمش برامون راحت تره. برنج ایرانی آبکش اگر در توانشون هست اون رو استفاده بکنن.
بله.
خورشت هایی که مناسبه، خب هر چقدر ساده تر سرخ کردن خورش ها کمتر باشه خب خیلی بهتره. برای کسایی که مشکلات یبوست دارن و خب باز ترجیح میدن که یه مقدار وزن بیشتری کم کنن در ماه مبارک رمضان، میتونن از خورشت هایی که با سبزیجات هستن بیشتر استفاده کنن و خب تفتش ندن، روغن زیادی نداشته باشه، چرب نباشه. از خورشت های خیلی مفید و مناسب میتونیم تو این دوره حالا تو این دوران میتونن مثلا خورشت به استفاده کنن، خورشت سیب، خلال بادوم، آلو اسفناج، قرمه سبزی. برای کسایی که نفخ دارن میتونن بدون لوبیا استفاده کنن یا اون تمهیداتی که میدونن لوبیا رو خیس کنن و از شب قبلش خیس کرده باشن، آبشو دور ریخته باشن و بعد تبخ بشه. همینطور خورشت قیمه خورشت مناسبی است. آب گوشت غذای خیلی خوبیه و میشه ازش استفاده کرد با همون تمهیداتی که خدمتتون عرض کردم.
بله.
و خود گوشت و مرغ آب پز در توانشون باشه، خود کباب، کباب هایی که حالا یا کوبیده باشه با گوشت گوسفند ترجیحاً که گوشت لزج و غلیظی نباشه و بعد احساس تشنگی در روز بعد رو اینا داشته باشن، یا کباب برگ اگر در توانشون، یا خود گوشت معمولی آب پز کنن، میتونن کنارش سبزیجات مثل هویج رو هم کنارش بذارن. مرغ هم همینطور، چه جوجه کبابش چه مرغی که آب پز شده باشه و با آلو یا هویج ترتیبی بدن که این مقدار فیبر اون مواد غذایی اضافه بشه و کمک بکنه که در واقع یبوستشون هم در این ماه از بین بره.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما. یک مسئله مهم دیگه خانم دکتر، مصرف و آشامیدن آب و مایعات در موقع افطار و بعد از افطاره، که خب میدانیم بسیاری ها با توجه به ساعت طولانی روزه، مخصوصا اونایی که کارهای سخت دارن تشنه میشن، برای سلامت و صحتشان آب و دیگه مایعات را از اول افطار چه قسم مصرف کنن که به سلامتیشان آسیب و ضرری نرسه؟
خب قاعدتا ما در طول روزی که گذروندیم و بعضا احساس تشنگی شدید داریم، خیلی از دوستان احساس تشنگی میکنن و این باعث میشه که شامشون رو با مقدار زیادی آب، اونم آب سرد یا بعضا نوشیدنی های سرد میل بکنن. خود همین باعث مشکلات گوارشی میشه. بعضا در ماه مبارک رمضان وقتی اینا رعایت نمیکنیم، مشکلات گوارشی با اینکه انتظار داریم در صورتی که سبک زندگی درست باشه کاهش پیدا کنه، اما بعضا میبینیم که اورژانس ها و مراکز درمانی به دلیل مشکلات گوارشی شلوغ‌تر میشن. علتش همین درهمخوری هاست که اتفاق میفته.
بله.
پس حتما حواسمون به آب باشه. اگر که ما همون افطارمون رو با یک نوشیدنی گرم، حالا اونایی که خیلی تشنه میشن عرض کردم لیموترش یا کاسنی شاتره یک کمی داخلش بریزن و باز بکنن، بعدش یک کمی حالا یا شربت سکنجبین یا آب میوه ها رو استفاده بکنن، دیگه میتونن تحمل کنن که یک ساعت بعد از غذاشون آب نخورن.
بله.
اگه این کارا رو نکرده باشن، معمولا انقدر تشنه میشن که عمدتا مجبور میشن که همراه غذاشون مقدار زیادی آب بخورن و اون مقدار زیاد آب باعث اختلال در هضمشون میشه. پس بهتره سعی بکنیم که آب رو همراه با غذا استفاده نکنیم. یک ساعت، یک ساعت و نیم بعد از افطار حالا زمان مصرف میوه ها یا نوشیدنی های دیگه مثل خاک شیر، حالا بسته به طبعمون و بسته به میزان تشنگی افراد میشه، از خاک شیر، تخم شربتی یا تخم بالنگو استفاده کرد، دربت کاسنی شاتره، شربت لیمو یا خود آب معمولی یا خود میوه هایی که آتش ما رو کم میکنه مثل هندوانه یا خود آب هندوانه و کاهو سکنجبین. نوشیدنی یک در واقع دسر خیلی مناسبی است که میشه آخر شب استفاده کرد و حدود نیم ساعت بعدش هم افراد سعی کنن که حتما بخوابن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. ان شاءالله که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار بگیره. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه زربان هستند. ناظرامون هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم در خدمتون هستیم با مباحث مرتبط با تغذیه در ماه مبارک رمضان. گفتیم که در ماه مبارک رمضان معمولاً وعده افطار برای افراد خانواده وعده بسیار مهمه هست و خانواده ها، خانم ها به خصوص، تدارک بسیار زیادی برای افطار دارن. ما در افطار معمولاً نوع تغذیه‌ای که به کار میگیریم متفاوت میشه از ایام دیگه سال. خیلی از مناطق، خیلی از اقوام، خیلی از افراد و خانواده ها برای ماه مبارک رمضان عادتهای غذایی قبلی رو کنار میذارند و عادتهای غذایی جدیدی رو شروع میکنند. شاید در طول سال سوپ و آش کمتر میل میکنند، اما سعی میکنند برای افطار حتما یه سوپ یا آش بسیار تازه و هم که از سبزیجات تازه هم درش استفاده شده حتما تدارک ببینند. خیلی از افراد در این ایام غذاهای مختلف رو امتحان میکنند، یعنی تنوعی که معمولا خانواده ها در ماه مبارک رمضان در افطار دارن بسیار بسیار بی‌نظیر و بسیار دلپذیر هست، به خاطر اینکه ما دوست داریم که افراد خانواده بعد از یک روز طولانی روزه داری حتما غذاهایی رو بخورن که خوشمزه باشه، نیازهاشون رو تامین بکنه، با لذت بخورن و در واقع از ارزش‌های تغذیه اون هم بهره مند بشه. نکته مهمی که در تهیه غذاها باید به طور اهم در نظر بگیریم در افطار این هست که اگه چنانچه شما افرادی دارید در منزل که روز اولی هستند، لاغر و ضعیف‌تر هستند و یا اینکه مثلا میخوان وزنشون رو از دست ندن در طول ماه مبارک رمضان، سالمندی دارید که توانایی گرفتن روزه رو داره ولی میترسید که نکنه در طول ماه مبارک رمضان دچار مشکل بشن یا بیماری خاصی بگیرن، حتما دقت بکنید به این که در برنامه افطار افرادی که باید بتونن در وزنشون رو ثابت نگه دارن باید مقادیر غذاهاشون چرب باشه، حجم زیاد موادی که محتوی فیبر هستند رو از غذاهای این افراد در واقع بگیرید. یعنی اگه غذاهایی درست میکنید که حبوبات زیادی دارند مقدار کمی استفاده بکنند، اگه غذاهایی که حجم زیاد سبزی دارند مقدار متناسب استفاده بکنند، نیازی نیستش که حجم زیادی از غذاهای پرفیبر بهشون داده بشه، حتما غذاهاشون مقداری با مقادیر بسیار متعادل با کره یا روغن مایه مناسب مثل روغن کنجد یا زیتون چربتر شده باشه که انرژیشون رو در اون وعده بتونه تأمین بکنه. اما از اون طرف اگه کسانی در منزل هستن که اضافه وزن دارن و میخوان که بعد از ماه رمضان به طور مناسبی وزن کم بکنن، سعی بکنیم که فقط به در افطار فقط وعده افطار داشته باشن، یعنی میتونیم دیگه چیزی به عنوان شام رو با حجم بسیار بالای انواع غذاهایی مثل کتلت ها، مثل کوکوها که ممکنه چرب هم باشن در وعده غذایی یا وعده افطار این افراد قرار ندیم. یک افطار ساده بسیار خوب میتونه افرادی رو که اضافه وزن دارن در طول ماه مبارک رمضان کمک کنه تا در پایان ماه حداقل 3 تا 4 کیلو وزن کم کرده باشن و انشالله که بتونند سلامتیشون رو برای ماه مبارک رمضان بیشتر و بهتر بکنن.
با تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی، توضیحات ارزشمندی را در رابطه با مواد غذایی و چیزهایی که باید در افطار مورد توجه قرار بگیره دادن. گفتن که با آب شیرگرم و ولرم باید ما افطار خود آغاز بکنیم، خرما یا عسل یا با چند قطره آب لیموی تازه میتونه بر حال بسیار مفید باشه. بعد گفتن که غذای مناسب و کافی میتونه با انواع مختلف هر رقم که تهیه میشه در هر خانواده، مخصوصا روی برنج اینجا تاکید شد، و انواع خورشت ها یا خرماهایی که آماده میشه گفتن که نباید مصرف شود. با دلیل تشنگی گفتن که مصرف آب سرد و نوشیدنی های سرد در زمان افطار با غذا ای باعث مشکلات گوارشی و هاضمه‌ای میشه و به شدت باید از این پرهیز شود، چیزی که متاسفانه در بسیاری جاها در ایران و در افغانستان در بسیاری جاها مردم توجه ندارن، افطار خود با آب سرد و با نوشیدنی ها و شربت های سرد شروع میکنن و این میتونه بسیار عوارض داشته باشه. اشاره شد که در تشنگی زیاد که ما افطار با آب گرم میکنیم، باز شربت های مفید میتونیم که مد نظر قرار بدیم، مثل خاک شیر، مثل شربت ریحان و چیزهای مفید دیگه که بر حال مد نظر باشه. و اشاره شد که در اول افطار خود یک غذای بسیار ساده که سوپ باشه یا یک فرنی کم شیرینی باشه، این چیزها هم شله زرد باشه، شیر برنج باشه، از این چیزها هم میتونیم استفاده بکنیم. البته قبلا صحبت شده که اینا باید قند و شیرینیاتشان کمتر باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر تنساز، در ماه مبارک رمضان یکی از خوراکی های رایج میان خانواده ها و همینطور در مهمانی ها و افطاری ها تهیه آش است، یا به اصطلاح اینجا آش رشته، که اول افطار میارن و مصرف میشه. ای آش پیش غذا به حساب میایه، یا یعنی یک چیز سبک و ساده است، یعنی خودش یک غذای کامل است؟ میخوایم بپرسم که اینمی غذای آش یا آش رشته از نظر کیفیت و ترکیب حکمی چی را داره سر سفره؟
بله، اتفاقا دیگه اون خود شامه، چون آش رشته یک ماده غذایی غلیظه و عمده افراد با مشکلات گوارشی کنونی معده‌شون تحمل هضم آش رشته حالا تازه بعدش هم شامو نداره. و اگر که هرچند که توصیه میکنم که عمدتا اگه بناست که سوپ‌ها و آش‌هایی در ماه مبارک رمضان خورده بشه، آش رشته رو به حداقل برسونن.
بله.
و از سوپ برنج و آش برنج که یک کمی هضم راحت تری داره استفاده بکنن، که حالا اگه خواستن بعد شام بخورن امکان پذیر باشه. ولی واقعیت اینه که اگه آش رشته خوردن دیگه شام نخورن.
بله، بسیار خوب. راجع به شیرینیات مثل زلوبیا و بامیه در ایران، یا اونم جلبی و میتایی که در افغانستان داریم، خانم دکتر، میدانین که در ایران در ماه رمضان مردم از جمله خود مهاجرین و پناهندگان افغانی ما که ساکن مقیم ایران هستن عادت کردن اینا زیادتر سر سفره افطارشان جلبی و میتایی یا زلوبیا و بامیه تهیه میکنن. البته در افغانستان هست اما بسیار کم. البته اونجا باز شیرینیجات و پختنی های شیرین مختلف دیگی سر سفره افطار میارن. در ارتباط با اینمی زلوبیا و بامیه یا جلبی و میتایی هم اگر معلومات بتین که مصرف اینا چه قسمی است؟ اینا ضرر داره نداره؟ توضیح بفرمایید.
شیرینی های خیلی غلیظی هستن، به ویژه اونایی که خب بالاخره از بازار و شیرینی فروشی ها تهیه میشه و عمدتا روغنش چندین بار سرخ شده، خیلی خیلی هضم مشکلی دارن.
بله.
و اگه بناست که ما افطار بکنیم و شام بخوریم بعد روش هم یک عالمه زلوبیا بامیه بخوریم، قطعا کالری که به بدنمون رسوندیم نسبت به مواقعی که روز بعد غذا میخوریم خیلی بیشتره و بعد از ماه مبارک رمضان باید انتظار داشته باشیم که اضافه وزن هم پیدا بکنیم.
بسیار خوب. پس این توصیه شما در ارتباط با زلوبیا و بامیه یا جلبی و میتایی در مورد تمام شیرینیجات غلیظ با هر ترکیب و ماهیت و نامی که تهیه میشه صادق است. یعنی هر چیزی که با قند و بوره و شکر زیاد تهیه میشه، شیرینی زیاد هست، اینمی عوارض میتونه داشته باشه و میتونه به سلامتی ما آسیب بزنه که به شدت باید از اینا پرهیز شوه. اینال خانم دکتر، بریم سراغ سحری و سحری خوردن. در این رابطه چی توصیه هایی دارید که در غذای سحری چی مواردی را رعایت کنیم و مد نظر داشته باشیم؟
بعد شام هم قرار شد که یک ساعت و نیم بعدش اگه خواستیم میوه چیزی بخوریم اون موقع استفاده کرده باشیم، و بعد نیم ساعت بعد از مصرف میوه یا آب اگر خوردیم دیگه بخوابیم. حتما تاکید میکنم خواب مناسب در ماه مبارک رمضان باید رعایت بشه اصولش، برای اینکه ما هضم خوبی داشته باشیم. وگرنه صبح بعد از اینکه اگه خواب رو کوتاه کنیم و بلافاصله انتظار داشته باشیم که بعد از سحری بخوابیم و اون خواب رو در طول روز جبران بکنیم، عمده افرادی که این کارو میکنن روز کسلی دارن و احساس ناخوشایندی عمدتا دارن. پس بهتره که حتما سعی بکنیم که 11 12 شب دیگه الان بخوابیم تا بتونیم حدود نیم تا یک ساعت قبل از اذان برای سحری بیدار بشیم.
بله.
خب در واقع برای سحری خوردن هم حداقل ما باید به بدنمون بالای نیم ساعت، یعنی حدود یک ساعت فرصت بدیم، زمان یعنی یک ساعت قبل از اذان بیدار بشیم. بعضی از افراد عادت دارن که وعده مفصل رو، یعنی افطاری رو سبکتر میخورن و وعده مفصل رو توی سحری استفاده میکنن، هرچند که باز توصیه میکنم که اگر هم بناس برنج و خورش باشه، خورش برنج زیادی نباشه، گوشت خیلی زیادی نخورن باعث تشنگیشون میشه، خورش هایی که سبزیجات بیشتری دارن و سرخ خیلی نشدن استفاده کنن که هضم راحت تری داره و کمکشون بکنه، پرخوری نکنن، پرخوری خودش باعث گرسنگی میشه. فکر نکنیم اگه زیاد خوردیم طول، یعنی در واقع روز راحت تری رو سپری میکنیم، نه اون روز حتما گرسنه تر خواهیم شد.
بله.
غذاهای غلیظ و سنگین مثل حلیم، کله پاچه زمان مصرفش به هیچ وجه سحر نیست و حتما ما احساس تشنگی بیشتری رو تجربه خواهیم کرد، پس باید حواسمون به اون زمان باشه.
بله.
و اتفاقا اونایی که سحری های ساده و سبک میخورن بعضن میتونن عزیزان تجربه کنن، مثلا مثل یک لیوان آب و عسل یا یه مقداری خشکبار مثل بادام، مویز، فندق، انجیر خشک یا سکنجبین یا چند تا دونه خرما، با حالا میتونن با شیر باشه یا باشه، اینها هم برخلاف ظاهرش اینا هم روز راحتی رو سپری میکنن و خیلی گرسنه نمیشن و اتفاقا کمک میکنه که اون پاکسازی بهتر انجام بشه.
بله.
برای کسایی که اضافه وزن دارن و سندروم متابولیک دارن، من توصیه میکنم که سحری های سبکتری رو استفاده کنن و خب حالا اگر سحری میل شد حتما نیم ساعت به بدنشون فرصت بدن، حتی اگه فرصت دارن بیشتر، و بعد آب بخورن. آب بهتر آب سرد نباشه، به هیچ وجه آب سرد نه در افطار نه سحر مصرف نشه و بهتره که آب جوشیده استفاده بشه و فرصت در واقع سرد شدن گوارشی رو به بدنشون ندن مصرف آب سرد.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
مبارزه برای ریشه‌کن کردن سل قدمت زیادی دارد. این بیماری که اغلب نادیده گرفته می شود، هنوز در میان 10 علت اصلی مرگ و میر در جهان است. روز جهانی سل 24 مارس هر سال برای ایجاد آگاهی عمومی درباره سل تعیین شده است. امروز سل همچنان به عنوان یک بیماری اپیدمیک در خیلی از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه باقی مانده و سالانه موجب مرگ 1.5 میلیون نفر می شود. این روز یادآور سال 1882 میلادی است که دکتر رابرت کوخ با اعلام کشف عامل بیماری سل مجامع علمی را شگفت زده کرد. سل یکی از مهمترین بیماری های عفونی قرن حاضر می باشد و قادر است تمام اعضای بدن را مبتلا کند، اما سل ریوی شایع ترین نوع سل است. در صورتی که سل اعضای دیگر بدن را به جز ریه ها درگیر کند، به آن سل خارج ریوی گفته شده که تحت نام همان عضو درگیر نامیده می شود. عامل بیماری سل میکروب میله‌ای شکلی به نام باسیل سل است که به صورت ذرات ریز وارد هوا می شود. این ذرات در صورتی که فرد مبتلا به سل ریوی باشد، توسط سرفه، عطسه و صحبت در هوا پخش می شود. یک سرفه می تواند 3000 ذره میکروبی وارد هوا کند و 5 دقیقه صحبت کردن نیز همین تعداد ذره را تولید می کند. زمانی که فرد سالم هوای آلوده به این ذرات میکروبی را تنفس کند، میکروب سل را وارد ریه خود کرده و این میکروب خود را در عرض 48 ساعت به نقاط مختلف بدن می رساند. اما بعد از آن سیستم ایمنی بدن واکنش نشان داده و اجازه گسترش و فعالیت را به میکروب سل نمی دهد. جهت انتقال بیماری سل، تماس‌های طولانی و ورود تعداد زیاد میکروب سل نیاز است. بنابراین فرد آلوده شده به میکروب سل بیمار نبوده و کاملا سالم می باشد. این فرد حتی میکروب سل به دیگران منتقل نمی کند و احساس ناخوشایندی نیز نمی کند. تنها در 10% موارد این دیواره دفاعی به دلایل مختلف تخریب شده و میکروب‌های خفته و غیر فعال سل بیدار شده و شروع به تکثیر می‌کنند. در این زمان به دلیل فعالیت شدید میکروب سل بیمار دچار علائم بیماری سل می شود. سرفه بیش از دو هفته که معمولاً با خلط و گاه با خلط خونی همراه باشد، خستگی زودرس و ضعف بدن، کاهش وزن و بی اشتهایی، تب، تعریق شبانه و تنگی نفس و درد قفسه سینه از مهمترین علائم بیماری سل است. به مناسبت روز جهانی سل، در این برنامه زربان در خصوص بیماری سل، علل و درمان آن با شما صحبت می